به نام خداوند هادی، هدایتگر بندگان به راه راست، و با عرض سلام متعیت خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. خب، بحث امروز ما درباره کژراهه های دینی است. کژراهه، نمیدونم به خاطر دارید یا نه، چند سال پیش یه فیلم کمدی بود که خیلی هم تماشا کردن، فیلم مارمولک. در یکی از اون سکانس‌های فکاهی اون فیلم، اون بازیگر که یک سارقی بود ولی در لباس یک آخوند در اومده بود و تو مسجد نماز جماعت میخوند و خطبه میخوند، در یکی از خطبه‌هاش این سخن رو گفتش که راه های رسیدن به خدا به تعداد انسان هاست. خب این خیلی هم جا افتاد دیگه. البته روایتی هم آقایون نقل میکنن که میگه از طرق الی معرفت الله به عدد انفس الخلائق، راه های معرفت به سوی خدا. این مقداری با هم تفاوت پیدا میکنه. یعنی خب هر کسی در حد درک و فهم و علم و تجربه خودش اگر بخواد راهی به سوی پروردگارش پیدا میکنه، ولی اون چیزی که جا افتاده اینه که راهی به سوی خدا به تعداد آدمیان دیگه، یعنی همه بالاخره داریم سوی خدا میریم. خب اینجاست که جای تردید هست، آیا واقعا همه به راه درست داریم میریم؟ اگه اینطور باشه که پس دیگه خوب و بد نداره. در قرآن این آیه معروفی که آمده می‌فرماید که به علی الله قصد و سبیل، بر خداست که راه میانه رو، قصد یعنی وسط، نه چپ نه راست، نه چپ روی نه راست روی، نه افراد نه تفرید، اون راه میانه، راه درست منطقی مطابق فطرت، خداوند بندگان رو بر خودش این رو واجب دیده که بر اون راه بندگان هدایت کنه. و منها جائرون، ولی خیلی از راه ها راه مستقیم نیست، راه عوضیه، راه گمراهیه. بعد میگه خب اگه خدا میخواست همه رو به اون مقصود میرسوند، ولو شاء الله لهداکم اجمعین، همه تون رو میرسوند به اون مقصود. هدایت به معنای ایصال به مقصوده، نه راهنمایی لفظی یا مثلا نقشه ای نشون بدن. معنای واقعی هدایت رسوندن به مقصده. خب دیگه لازم نبود زحمت بکشید، همه رو خدا میرسوند به اون مقصد. ولی خب دیگه چالش و درگیری با مشکلات و به کار انداختن فکر و اندیشه و نیروهای درونی دیگه مطرح نمیشد، همه دستشون رو یکی گرفته و میبره به سوی اون مقصود. واقعیت اینه که راه ها مختلفه و متعدده. در قرآن انواع این راه ها رو اسم برده، میگه مثلا سبیل المجرمین. خب بالاخره اونا که مرتکب جرم میشن یه راه و روش و سیستمی دارن، این راه زندگیشون رو ندیگه، پس این یه راهه برای خودش، راهی که کار مجرمانه رو خیلی راحت میشه انجام داد. میتونین جیبت ده نفر رو این جیب برا میزنن، دوزی میکنن، گیرم نمیافتن، یه راه موفقیته. سبیل المفسدین، دیگه اینقدر از این مفسدین دیگه زیاد شدن، میدونیم که چه شیبه هایی بلده، اینم یه راهه. سبیل الذین لا یعلمون، اینا همه در راه دین ها، یعنی کسانی به نام دین از این مسیر عبور میکنن. بحث ما راجع به راه های دینیه. راه کسانی که نمیدونن، علم و فهم ندارن، آگاهی ندارن، ولی به نام دین هزار جور کار جاهلانه میکنن. سبیل الغی، غی مقابل رشده، رشد یعنی آدم تکامل پیدا میکنه، پیشرفت پیدا میکنه، از خیلی جهات رشد میکنه، غی مقابل اونه، به بیراه رفتن. یا سا از سبیل، راه های بد، خطا. در مقابلش سبیل رشد، سبیل من اناب الی الله، راه کسانی که اگر خلاف و خطایی کردن برمیگردن، یوترن میکنن به سوی خدا. این نیست که بمونن تو اون خطا و اشتباه خودشون. راه کسانی که برمیگردن، این خودش یک راه خیلی درخشانیه. آدمایی که این قابلیت بازگشت رو از دست ندادن، یا سبیل السلام، راههایی که به سلامت منتهی میشه، سواء السبیل، راه میانه، راه منطقی، راه درست، متعادل. خب بین این عناوینی که با این کلمه سبیل آمده، بیش از همه که به تنهایی از مجموعه اینا بیشتره، سبیل الله. سبیل الله، راه خدا. راه خدا چیه اگه همه راه ها همون راه خدا باشه؟ و سبیل ربکه، سبیل ربت. جالبه که 69 بار سبیل الله اومده، یه بار سبیل ربکه، این جمعا 70 تا. 70 هم میدونی در به صورت نمادین سیمبولیک در قرآن معنای خاصی برای خودش داره، تکرار و موارد نشون میده، یه راه کمال در واقع. خب پس این مهمه برای هر کسی که به حال میخواد راه ایمان رو طی بکنه، بفهمه که سبیل الله، اون راه خاص خدا، این مضاف و مضافن الیه، راه خدا در واقع، نه هر راهی، اون چی هستش. پس این مهمترین مسئله برای یک کسی است که بخواد مؤمن باشه. اما چرا اکثریت مردم از این راه راست، سبیل الله، این راه راستی که البته با کلمات دیگه هم گفته قرآن، میگه صراط، صراط المستقیم، صراط المستقیم، اینم 38 بار در قرآن آمده. معنای صراط فرقش با سبیل اینه که صراط به شاهراه میگن، به هایوی، اتوبان در واقع، بزرگ راه که صافه. حالا یه راه به مقصدی میرسه، میپیچه این ور اون ور، بالا پایین میره، ولی وقتی که بزرگ راه میسازن، اون نزدیکترین راه رو قرار دادن. این کلمه صراط ریشش یونانیه، از روم باستان، یونان، اون موقعی که امپراتورهای اون موقع که قدیم جاده نبوده، راه های شاهی میگفتن، سنگ فرش میکردن، معلوم بود، البته طولانی هم که نبوده، فرض کنید 1 کیلومتر 2 کیلومتر، با اونا میگفتن صراط. ریشش از زبانهای دیگه وارد قرآن شده، یعنی در واقع راه بزرگ، راه مستقیم، صاف به سوی خدا. هر مسلمانی 10 بار در روز در نمازهاش میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا منو به راه راست بیار، به من توفیق بده که در اون صراط، شاهراه قرار بگیرم، اونم تازه با صفت مستقیم. یعنی بعضی این بزرگراها بالاخره پیچ و خمی داره، انحراف هم داره، نه، این میگن نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه. در واقع صراط، صراط مستقیم یعنی مستقیمه در واقع، این نزدیکترین راهه. از که آدم مسلمون، هر کسی که نماز خونه است، 10 بار از خدا اینه میخواد. خود این حالا مسئله است که این چی هستش، و بعد چرا منحرف میشن دیگران. حالا این صراط مستقیم هم با یه صفات دیگه هم آورده، میگه صراط الله، راه واقعی خدا، اتوبان خدا، صراط الحمید، حمید حمد مطلقه، یعنی این راهی است که تو حمید است، از صفات خداست، از اسماء الحسنا است، این راهی است که خیلی ستایش آور، ستایش انگیزه. یا صراط العزیز الحمید، راه اون عزیز الحمید، یعنی جامعه رو به عزت میرسونه، به سربلندی میرسونه، و به اینکه دیگران ستایش بکنن. اگه این راه رو ببینین، صراط العزیز الحمید، پس میبینین با واژه‌های مختلف، همینطوری نیست ما بگیم که راه به سوی خدا به تعداد خلائقه، چه ویژگی هایی داده و داره معرفی میکنه. حالا که میخوام به یه مقصد برین، برین به بزرگ راه، اونم یه بزرگراه مستقیم. پس این دیگه یه مطلقه دیگه، یه طیف از راه های به سوی خدا، که همه این هم خطاب به مذهبی هاست، کسانیست که میخوان حالا به سوی خدا برن، یه دهی که خب اصلا نمیخوان برن. حالا در قرآن 5 بار یک جمله ای آمده که عرض اصلی امروز بنده درباره اونه، راجع به کسانی است که از این راه مردم رو باز می‌دارند. میگه الذین یسدون عن سبیل الله، یسدون با ساده، سدود یعنی باز داشتن، ممانعت ایجاد کردن، تهدید کردن، ترسوندن، و سد راه ایجاد کردن، نمیخوان. یه دهی مانع و مزاحم برای این راه وجود داره. الذین یصدون عن سبیل الله، خب حالا چیکار میخوان بکنن؟ میخوان به سوی بیدینی شما رو دعوت کنن؟ خیر. و یبغونها عوجا، اون راه رو کج طلب میکنن، یعنی این راه مستقیم به سوی خدا رو میخوان کج بکنن. یعنی چی میخوان کج بکنن؟ یعنی منحرفش میکنن. نمیخوان مردم بگن اصلا راه خدا نرین، راه دین نرین. این دین رو، این راه رو مطابق تمایلات خودشون، افکار خودشون، فرهنگ خودشون آلودش میکنن، یعنی منطبق با منافع خودشون، با مطامع خودشون میکنن، توجیه میکنن، تغییر میدن. حالا این از چندین بار در قرآن آمده، 5 بار از زمان مثلا شعیب، قوم شعیب به قومش میگه که چرا کمین میکنید در هر صراطی؟ لا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمنه. شما کمین میکنید، کمین کسانی که ایمان دارن به خدای واحد میارن، و تبغونه ها عوجن، راه خدایی رو یه جور دیگه دارین نشون میدین، یعنی شخصیت پرستی، نمیدونم توجیه کننده منافع ارباب زر و زور و تزویر. یا مثلا در مورد اهل کتاب که انکار میکردند، یهودیان عمدتاً، که یعنی پیامبر اسلام و با قرآن رو قبول نداشتن. خب قرآن که 15 بار ظاهراً میگه این کتاب، قرآن تصدیق کننده تورات و انجیله، مصدقاً لما بین یدیه من تورات و انجیل، و مهیمناً علیه، اصلا نگهدار، محافظ، تأیید کننده، تصدیق کننده این کتاب های پیشینه، در واقع مثل معلمین مختلف یه مدرسه بودند پیامبران. چرا نمیپذیرفتند؟ میگه بهشون بگو قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمنه. چرا کسی که حالا به این پیامبر ایمان آورده، به این کتاب، چرا مزاحمش میشین؟ چرا مانعش میشین؟ چرا جلوشو میگیرین؟ میخواین برگردونین؟ و تبغونها عوجا، این رو کج طلب میکنین، یعنی راه مستقیم به سوی خدا رو نمیپسندین، دنبال به اصطلاح راه حلی هستین که مطابق تمایلات خودتون باشه، در حال که میدونید زمان پیامبر اسلام هم در واقع همینطور بوده. فراوان در قرآن این آیه رو مطرح میکنه. با پیامبر قرآن چه کسانی مواجه بودند؟ آیا بیدین بودند؟ آیا منکر خدا بودند؟ هرگز چنین نیست. اکثر مردم فکر میکنن که پیامبر باید بی خدا طرف بوده. بارها در قرآن اومده که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه ازشون بپرسی از این مشرکین کی این عالم کهکشانها آسمان و زمین آفریده، لیقولن الله، حتما میگن الله. یه جا میگه حتما خواهند گفت لیقولن خلقهن العزیز العلیم، معلومه اون خداوندی که صاحب عزت ابرقدرت و علم بی‌نهایت داره. این از زبان مشرکین میاد، میگه اگه ازشون بپرسی کی رزق میده به شما، پس این نون و آب و زندگی شما کوتاه میشه، حتما میگن خدا. بارها این سوالات آمده توی قرآن، پس نشون میده پیامبر اسلام با یه عده بی‌دین طرف نبوده، با یه عده خداشناس، خدا رو قبول داشتن. اونام دور کعبه میگشتن، عیناً همین ذکر رو که مسلمان ها امروز میگن، با یک پرانتز در واقع میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک. مسلمان ها اینو میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک یعنی آمدم، اجابت کردم، شریکی تو نداری، لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک، هم حمد سپاسگزاری، هم مالکیت پادشاهی جهان، ان الحمد و نعمت و الملک، و هم نعمت ها از آن توست، تو شریکی نداری، هر چی از خودتی. اونا یه پرانتز باز کرده بودن، لا شریک الله الا هو لک، تو شریکی نداری مگه اون شریک هم مال خودته، تملکه و ما ملک، هم مالک خودشی و هم هر چیزی که اون مالکه. یعنی این وسط یه پرانتزی باز میشه که میگه دیوار کج اگر از اولش کج بذاری تا ثریا می رود، خشت اول رو اگر معمار بنا کج بذاره دیگه این دیوار همینجوری زاویه باز میشه. به محض اینکه یک به اصطلاح ناخالصی وارد بشه دیگه اون ارزش نداره. شما را اگه به یه مهمونی دعوت بکنن، صد جور غذا آماده کرده باشن از بهترین غذاها، ولی صابخونه بگه من نمیدونم یه موشی رد شده بود اینجا یه فضله‌ای تو یکی از اینا انداخت، یا نمیدونم مثلا اون آشپز لجش گرفته بود گفت تو یکی از اینا آب دهان انداخته، یه نفر از اون مدعوین حاضرن از اون غذا بخورن؟ یعنی در واقع یه چیزی که آلودگی مختصرم توش بیاد دیگه این ناپاک میشه. هر نوع ناخالصی در خداپرستی یه زاویه کجه که بالاخره خودش رو نشون خواهد داد. مشرکین زمان پیامبر همونطور که عرض کردم خدا رو کاملا قبول داشتن. اگه مسلمان‌ها یه خدا رو می‌پرستیدن، اونا در واقع بت‌های متعدد داشتن. اعتراضشون اینه که این آمده میگه فقط یک خدا، اجعل الالهه اله واحدا، این همه الهه‌ای که ما داریم، بت‌هایی که داریم، یکیش کرده. نهازه لشهی اون اجا، عجب چیز عجیبی، مگه میشه فقط یکی؟ یکی بهتره یا خدایان متعدد؟ ببینید قیاس به نفس بشریه. اونا 100% خدا رو قبول داشتن و چی رو قبول نداشتن؟ پس مشکل چی بوده؟ مشکل یک، ربوبیت رو قبول نداشتن. ربوبیت یعنی چی؟ کسی که خدا رو میگه قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، تو اون سوره ناس که آخر قرآنه، جنبنی قرآنه، اولش ما میگیم خدا ربه، رب یعنی ارباب، همون اربابی که تو فارسی میگیم ارباب، ده ارباب داره اداره میکنه. خدا فقط این نیست که آدم دوستش داشته باشه. جهان رو کی داره ران میکنه؟ کی داره اداره میکنه؟ تدبیر جهان، گردش شب و روز، حرکت ماه و خورشید و ستارگان، کی داره اداره میکنه؟ حالا یه عده که معتقد هستن خدایی نیست، خودش داره اداره میشه، ولی اونایی که معتقد هستن میدونن اگه خدایی باشه یک خداست. اونا میگفتن بله خدا هست، خدا رب الارباب، خدا آفریده، خالق، رازق، همه چی هست، علیمه، همه چی میدونه، ولی اداره جهانو به فرشتگان سپرده. فرشتگان هم دختران خدا هستند. حالا ما که دستمون به فرشتگان که نمیرسه، به نام اونا این بت ها رو میسازیم. بنابراین ربوبیت یعنی اداره کننده جهان رو فرشتگان میدونستند مستقل، و میگفتن ما که این بت ها رو نمیپرستیم. سوره زمر سوره 39 رو بخونید، همون اول میگفتن ما نعبدهم، بابا ما اینا رو که عبادت نمیکنیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی اللهن، پس الله قبول داشتند، اینا وسیله تقرب ما به سوی اللهند، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. تقرب برای نزدیک شدن به صفات خدا می گفتن. خیر، یعنی اگر مشکلاتی ما تو زندگی داریم، اگر آرزوهایی داریم می خواهیم دعا بکنیم، ما که دستمون به خدا نمیرسه. خدا را پادشاه جهانه، ما تو ده داریم زندگی میکنیم، باید دم کت خدا رو ببینیم. کت خدا بره بهش بخشدار بگه، بخشدار به نمیدونم فرماندار بگه، فرماندار به استاندار بگه، استاندار به نمیدونم وزیر کشور بگه، بابا به برخوست وزیر رو، بعد به شرف عرض ملوکانه برسه. یعنی رو قیاس به نفس بشری، خدایی که از خود انسان به انسان نزدیکتره، اینجوری میدیدن که ما که نمی پرستیم اینا رو، ما اینا رو عبادت نمی کنیم، اینا ما رو به اون نزدیک میکنن، عریضه ما رو به خدا میرسونه، به اینا متوسل میشیم. میگفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد خدان، ما به اینا متوسل میشیم. ببینید این استدلالات تو قرآن آورده که به ما درس بده دیگه. این واسطه بازی ها رو، پارتی بازی ها رو، اینا رو میگه باید بذارین کنار، و اینا مشرکین هم همین حرفا رو میزدن. خب پس خدا رو قبول داشتند، 100% قبول داشتن، حتی تعصب داشتن نسبت به خدا. یکی از سخنانشون هست تو قرآن، میگفتن اللهم بار خدایا ان کان هازا هو من اندکه، اگه این فقیر یتیم قریش بخواد نماینده تو رسولتون باشه، فهمتر علینا هجارتن من السما، از آسمان بر ما آتش بباران، سنگ بباران، یعنی آتش فشان بشه سنگ رو ما بباره. یعنی تعصب خدایی داشتن، انتظارشون این بود که یک کسی که ثروت داشته باشه با پولدار و زمیندار و فقیر یتیم قریش تو ممکنه رسول چیز تو باشه. پس خدا پرست بودن، یک اداره کننده جهان رو این مقدسا میدونستن، با اونا کار، مثل بعضی ما تو هر دهی برین امامزاده هست، کارشون رو با اون امامزاده راست و ریس میکنن، از اون میخوان. حالا قدیمتر درخت و مشته میدونم یه چیزی ببندن و انواع و اقسام هست دیگه، باست تراشی. دومی که رحمانیت رو قبول نداشتن، گفتن و من رحمان، رحمان دیگه چی چیه؟ الذین یکفرون به رحمان، منکر رحمان بودن. این صفات رو، رحمان فرقش با رحمت اینه که رحمان عامه، مثل خورشید که بر زمین میتابه، دشت و دریا و کوه و جنگل و آدمای بد و خوب و حیوانات همه رو در پرتو نور و حرارت خودش میگیره. یعنی خداوند میگه رحمان و رحیمه، رحیم و رحمت خاص خداست به سوی کسانی که به او رو آوردن، رحمان همه است در واقع. خب اون رو قبول نداشتن، برای اینکه تعصبات نژادی داشتن، تعصبات قومی داشتن، قبول نشه همه ما یکی هستیم. پولدارا براشون اولویت داشتن، گفته این که فقیر یتیمه، این که نمیتونه مشمول رحمت خدا بشه. دومی که پس رحمانیت رو قبول نداشتن. سوم آخرت رو قبول نداشتن، میگفتن ما وقتی مردیم پوسیده شدیم رفتیم، این چی داره میگه؟ همه پیروان پیامبران مقابل اونا بودن، همه سوال اصلیشون این بود چطور ممکنه ما وقتی مردیم دو مرتبه زنده بشیم؟ میگه به آفرینش خودشون نگاه نمیکنه، شما از کجا اومدین؟ مگه از آسمون اومدین؟ شما از خاک در اومدین دیگه، مواد عالی که تو خاک پدر مادرتون خوردن و نمیدونم میوه و سبزی و گوشت و چیزهای دیگه شده، شما پدید اومدین. این همه نسل تکرار شده، چطور یه مرحله بعدش رو قبول ندارین؟ حالا استدلال کار ندارم، این سه مرحله براشون در واقع مطرح بوده. حالا جالبه که قرآن میگه روز قیامت هم اونجا مثل این که در واقع این نداییست که به وجدان انسان هست، الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین. ظالمی کی هستن؟ الذین یصدون عن سبیل الله، کسانی که مردم از اون راه مستقیم خدا بدون واسطه، بدون این بر اون بر، بدون بت تراشی، بدون آدم ها رو بزرگ کردن، ولایت های مطلقه، مستقیم سوی خدا می رفتن و یبغونه ها عوجن، اینا راه خدا رو کج می کردن، عوضی می کردن در واقع. عوج یعنی کج، یعنی منحرف. یکی از صفات قرآن اینه که میگه کتابی خدا به شما داده که لا ترافی ها عوج، در اون عوجی نیسته، یعنی کج نیست، سر راسته، رو راسته، مسائل صریح داره برای شما میگه. این نکات کلی بود خدمتون عرض کردم. و جالب اینه که درست پنجاه سال پیش یعنی 1352 یک کتابی شادروان شریعتی نوشت به نام مذهب علیه مذهب، شبیه همین کجراهه دینی است که بنده عرض کردم. بخونید، بسیار خوندنیست، بسیار با ارزشه. در هم مقدمش میگه تاریخ بشر نه جنگ بیدینی با دینداری، نه مذهب علیه بی مذهبی، بلکه جنگ مذهب علیه مذهب بوده. بدون استثناء در هر نژاد و هر نقطه ای از زمین. خیلی توضیح میده که میگه بابا این از قرن 19 هم این مسئله که خب خدایی نیست و جهان خودش به وجود آمده و تازه اینا، میگه که فرد بودن، تک و توک، فیلسوفان، نمیدونم کسان دیگه که بهشون گرایش پیدا کردن، طبقه ای نشدن، در طول تاریخ که همه جا پرستش بوده بدون استثنا، در همه جای دنیا، نه پرستش خدای واحد. یعنی یک احساس دینی بشر داشته. یکی از دانشمندان کتاب نوشته بود حس دینی یا بعد چهارم روح انسان. یکی از ابعاد روح انسان دنبال یک کسی برتر از خودش هستش. کدوم حیوان دنبال اینه که یه شیر برتر پیدا کنه همه برن مرید او بشن؟ پلنگ برتر، سگ برتر، هیچ یک از حیوانات موجودات دنبال یک ایدئال نیستن، دنبال یک قهرمان نیستن. ولی بشر همیشه بیرون از خودش دنبال یه چیزی برتر از خودش بوده. حتی اون نقاشی ها که توی دیواره غارهای هزاره های پیشت بعدن پیدا کردن میبینن آثار پرستش بوده. حالا نمیفهمیده سنگ رو میپرستیده، چوب رو میپرستیده، الهه انواع در واقع خدایان. یه ذره بالاتر اومده، حالا نمادهای طبیعت گرفتن، خدای جنگ، خدای عشق، خدای دریا، الی آخر در هزاره های پیش یا صده های پیش. پس همیشه بشر چیزی رو به عنوان خدا، خدا این کلمه عام رو میخوام عرض بکنم، میپرستیده. حالا یه توضیح خیلی مفصله، خودتون باید، خیلی هم کتاب حجیمی نیست، میارزه واقعا بخونی، فکر کنم یه 30-40 صفحه هم بیشتر نباشه. بسیار با ارزشه که در طول تاریخ نشون میده که همواره در واقع این جنگ و دعواها، عرض کردم، نه بین بیدینی با دینداری، جنگ دو نوع دینداری بوده در واقع. خب یه بررسی من نگاهی هم کردم به قرآن ببینم تا چه حد این درست هست. دیدم درست اصلا از اول بیدینی نبوده، از همون زمانی که آدم به تعبیر و قصه و سناریوی قرآنی داستان حبوط انسان رو مطرح میکنه، حالا نمیخوام وارد اون داستان آدم و حوا اینا بشم، از همون نقطه آغاز، بالاخره آدم که اهل خدا بوده با حوا، از بچهشون شروع میشه. میگه که این آیه 27 سوره مائده است، میگه وطل علیهم نبعبنی آدم بالحق. داستان اون دو پسر آدم رو برای مردم بگو. یعنی بلا فاصله از آدم دو شعبه پدید آمد، دو تا آدمی که هر دو مذهبی هن. هر دو مذهبی هن. از قربا قربانن، هر دوشون میخوان یک کاری بکنن به خدا نزدیک شن. خدا رو پس قبول داشتن، دنبال قربانی بودن، تقرب به خدا بودن. حالا داستانشو مفصل توضیح میده که یکی از اونا قابیل ظاهرن میخواسته به خدا نزدیک بشه دیگه، میره اون چیزی که خودش نمیخواسته، دوست نداشته، اونو در راه خدا میده. خدا که چیزی به خدا که نمیرسه. یعنی منظورشون بوده میخواستن یک کار دینی بکنن. اون میره اون نون مثلا خشکیده به کفک زدش که خودش نمیخورده میده به یه گدا، مثلا فرض کنید آدم مستمندی، یا بعضی ها گفتن دوران مثلا فرض کنید چیز بوده، کشاورزی بوده، یا دوران دامداری مثلا اگه بوده، اون یه بزغاله مردنیشو مثلا میده. ولی حابیل میره از بهترین ها میده، بهترین ها. خب میگه مالی یکیشون مؤثر واقع شد، به خدا نزدیک شده یکی از اونا. نزدیک شدن به خدا چگونه امکان است؟ که ما از ایگوهای خودمون، از منیتامون بیایم بیرون. قرآن میگه هرگز چیزی رو که خودتون نمیخواین، دوست ندارین، به کسی ندین، انفاق نکنید. هرگز میگه این کارو نکنید، برای اینکه تو خودت موندی، این غذا رو نمیخوای بخوری، میگه مونده است، میگه بو میده. ولی حالا اب نداره گدایی که آمده در زده همینم بهش بدیم کلاش هم مینه زهبا، این معناش اینه که تو خودتو برتر از اون میدید. هرگز این کار نکن. ولا تیمم الخبیثه تنفقون من، هرگز این کار نکنید. میگه انفقو من طیبات ما رزقناکم، از بهترین اون چه که دوست دارید خودتون، طیبات اون تیب نفستونه، از اون بدین. یا میگه لن تنال البر، هرگز به مرحله بر یعنی نیکی نمیرسید، حتی تنفقو مما تحبون، مگر اون چی که دوست دارید بدید. ما میخوایم صفت خدایی پیدا کنیم، نزدیک بشیم به اسماء الحسنا. خب راش اینه که خودمون بیایم بیرون. من اگه تو خودم مونده باشم، لباسی رو که دیگه نمیخوام باید بندازمش دور، حالا بدم به یکی دیگه، احساسم بکنم انفاق کردم، صدقات کردم. نه، هرگز اینطوری نیست. خب پس نشون میده از همون ابتدای آفرینش دو جریانه، دو خطه، هر دو به نام دین. یکی دینداری واقعی سبیل الله میکنه، صراط مستقیم، میخواد بره به سوی خدا. یکی دیگه نمایش دین در میاره، ظواهر دین رو میبینه، گفتن قربانی بیام، قربانی کردیم دیگه، و بعد حسودیش میشه که چرا مال اون مؤثر واقع شده، مال خودش نشده. میگه میکشمت، لاقتلنک، که حتما تو رو میکشم. یعنی حسادت اون وقت پیش میاد. یعنی از اون موقع آغاز میشه بین دو دین، دو نگرش به خدا، دو نگرش به مذهب، و آخر میکشه هابیل رو. اولین قتلی که در تاریخ آغاز شده، قتل بین طرفدار دو دینه، یکی دین خالص توحیدی، یکی دینی که ظاهرش همون دین، هر دو یه دین داشتن، هر دو خدا رو، دو تا پسر آدم. پس میبینید از اونجا آغاز میشه دو برداشت، دو گرایش. پس نفس انسان چقدر، چون شیطان به تعبیر قرآن، حالا اگه کسی هم قبول نداره ابلیس و شیطانو، ولی هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که ما تحت تأثیر دو جاذبه هستیم. جاذبه، حالا بگیریم اهورا مزدا و اهریمن و نمیدونم، یا به تعبیر قرآن شیطان و رحمان، و بالاخره اینو هیچ کی نمیتونه منکر بشه. حالا اسم که دعوا نداریم. پس یه عامل منفی مثل دو قطب آهنربا وجود داره، ما تحت تأثیر دو جاذبه و دو گرایش قرار داریم. خب از اونجا آغاز میشه زمان نوح. حالا پله پله قرآن میاد پایین، این دو نوع دینداری رو مطرح میکنه. نوح در واقع اولین پیامبر اولوالعزم دیگه، یعنی بعد از آدم اسم کسی دیگه رو نبرده دیگه قرآن، ولی لااقل اونچه که با قرآن شروع شده اولین پیامبر نوحه. حالا نوح در اون سوره نوح آیه 23 به بعد رو بخونید، نوح در واقع گلایه میکنه به خداوند، میگه که اینا نافرمانی میکنن، دنبال کسی افتادن، یه آدم قدرتمندی که لم یزت ماله و ولده الا خساره، آدم قدرتمند، آدم پولدار، ثروتمند، مردم جذب اینان تو دنیا، دنبال ارباب زر و زور و تزویر هستن. خدای اینا نمیان دنبال این حرفا. میگه صبح تا شب من بحث کردم باشون، دعوت کردم آشکار پنهان، به هر شکلی که ممکن بود من به اینا تبلیغ کردم، ولی مکرو مکرن کبارن، چه مکرهایی کردن، چه توطئه‌هایی، و چی میگفتن اینا، این اربابای زر و زور و تزویر به مردم چی میگفتن؟ میگه که قدرت داشتن، ثروتمند بودن، مال زیاد داشتن این طاغوت ها. به مردم میگفتن لا تذرن آلهتکم، مبادا خدایانتون رها کنید، ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوس و یعوق و نه، پنج تا اسم میارن. آدم تعجب میکنه این اسما چیه، یعنی چی؟ میگن مبادا این پنج تن رو رها کنید، پنج تا بوته. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در تفسیر این آیه نوشته، بذارین اینن بخونم براتون، میگه این اسما، این ود و سوا و یغوس، این اسما قبلن اسامی مردانی صالح از قوم نوح بوده، یعنی این قومی که حالا به نوح حالا متولد شده، اینا مردانی بودن قبل از نوح. وقتی از دنیا رفتن، این پنجتا از دنیا رفتن، شیطان به بازماندگانشون وحی کرد که در مجلسی که ایشان جلسه داشتند، موعظه داشتند، مجسمه هایی نصب کنید و نام ایشان را بر سر آن مجسمه ها بگذارید. مردم همین کار را کردند، ولی آن مجسمه ها را نمی پرستیدند تا آن نسل منقرض شد و نسل بعدی روی کار آمد، و چون اطلاع نسل قبلی رو نداشتن که بابا اینا یه آدم بودن، اینا مثل خود شما بودند، مجسمه ها مورد پرستش قرار گرفتند. این سخن بنده نیست، علامه طباطبایی است از این پنج تنی میگه که این پنج تن پرچمدارای توحید بودند. در فاصله بین آدم و نوح پیامبر نبودند، مردان خدا بودند، فرشت صفتانی بودند، امامان زمان خودشون بودند. میگه اینا بزرگان بودند، ولی وقتی از دنیا رفتن نمیشه آه همینجوری اینا رو که تو قبرستون نمیشون بذاریم. آخه اینا یه کسانی، یعنی شخصیت پرستی، بت تراشی رسم میشه یواش یواش از همون زمان نوح. اینا که خودشون مبلغ به سوی خدا بودن، موحد بودن، میگه نسل های بعد یادشون رفت که اصلا اینا کی بودن. هر نسلی آمد اولی گفت یه چارتاقی بذاریم، یک گفت گنبد بذاریم، یکی نمیم طلا بکنیم، چیکار کنیم. یواش یواش حالا که نوح پیامبر آمده، یه دی متوسل به اینا میشن. مردم اینا رو نباده ول بکنید، دنبال نوح بیفتید. نوح که اولین پیامبر اولوالعزم خداست. پس جنگ مذهب علیه مذهبه، یعنی همه اونها به عنوان یه امر دینی. ولی چه دینی؟ دینی که دین بت پرستیه، شخصیت پرستیه، شخصیت کسانی که از دنیا رفتند، قرن ها از دنیا رفتند. حالا خود اون میشه یه مانع و یه صد. یعنی که میگه دین خدا رو کج میکنن، یا صدونن سبیل، باز میدارن مردم راه خدا. نوح آمده که سبیل الله رو بگه، حالا اونا اون سبیل رو کجش کردن، منحرفش کردن، مشرکانش کردن، آلودش کردن، ناخالصش کردن. همه سخن پیامبران اصلی ترینش و اولینش به اقوام خودشون این بوده که فقط خدا، فقط خدا. میگه الی عاد اخاهم هودن، به سوی قوم عاد برادرشون، یعنی مثل برادر بود با اونا، هود رو فرستادیم. چی میگفت هود؟ یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای مردم فقط خدا که غیر از او هیچ کی دیگه نیست، هیچ چی دیگه نیست، فقط خدا رو دنبال بکنید، فقط خدا رو عبادت بکنید. اینن همینو تو سوره هود به سمود. حالا نوبت قوم سمود، اخاهم صالحن، صالح رو فرستادیم. صالح هم همینه میگه، قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. بعد از او الی مدین اخاهم شعیبن، به شهر مدین شعیب رو فرستادیم. باز اونم همه حرفش همینه، فقط خدا، فقط خدا. یعنی چیز دیگر رو بت نکنید، بزرگ نکنید. یوسف در زندان، خیلی عجیبه این تأکیداتی که قرآن از داستان پیامبران میگه و ما در قرن 21 هزار سوم به عنوان دین چقدر منحرف شدیم از سبیل الله، از صراط مستقیم. دو تا همبند زندانیش خوابی دیده بودن، میان پیش یوسف میگن تو آدم خیلی خوبی تا رو ما میبینیم، ما دو تا این خوابو دیدیم، حالا نمیخوام وارد داستان بشم، میشه تو خواهش کنیم تو برای ما تعویل این خواب ما رو بگی؟ اون میگه که خب بهتون میگم، قبل از اینکه قضا بیارن من میگم، چون اونا میخواستن زودترین چیزو بگیرن برن. که یوسف میخواد از فرصت استفاده کنه، چهار کلمه با اینا حرف بزنه، میگه قبل از اینکه غذا رو بیارن، این قبل از نهار من بهتون میگم. بعد بهشون میگه که یا صاحب السجن، ای دو دوست هم بند من، ارباب متفرقون خیرون، آیا این همه اربابای متعدد و متفرق دنیایی بهترن، ام الله الواحد القهار، یا اون الله که یکیه و اون بر همه هستی مسلطه، یک نیرو حاکمه بر جهان. بعد میگه این خدایانی که شما قبول دارید، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این قدرت ها و این کشف و کراماتی که شما نسبت دارین میدین به این واسطه ها، خودتون یا پدرانتون اینا رو گذاشتین. ما انزل الله من سلطان به ها من سلطان، هیچ دلیل قانع کننده تسلط آوری بر اینا نیست. یعنی همه اینا بر بافته های ذهنی خودتونه که اینا نقش دارن، هیچ کسی نقش نداره به جز خدا. پیامبر اسلام هم میگه ما یدری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدونم که فردا خدا با من چی کار میکنه و با شما، یعنی هرچی هست اونه. یعنی آیه قرآنه که خود پیامبرم نمیگه خب ما که تو بهشتیم، اون غرفه های بهشتیم، ما که تکلیفم روشنه، شما وضع خودتون رو بپایین. میگه من اصلا نمیدونم فردا خدا با من چی کار میکنه. چند بار تو قرآن به پیامبر میگه واستغفر، استغفار بکن. پس هرچی از خداست که پیامبران هم استغفار میکردن. شما این دعای کمیل حضرت علی رو بخونید، از اول تا آخرش مثل یه بندهی که تمام عمرش گناه کرده داره با خدا صحبت میکنه. اونا انقدر غرور نداشتن، خدا به سوی اونا به سوی خدا مستقیم میرفتن. حضرت علی میگه استشفع بک الی نفسک، من خودتو شفیع خودت میگیرم. نمیگه من پیامبر رو شفیع میگیرم، میگه اتوسل الیک به ربوبیتک، خدایا من متوسل به ربوبیت تو میشم، نه کسی دیگه. خب اینا اومدن درس توحید به ما دادن. خب ما چیکار کردیم در واقع با این همه تعالیمی که اینها دادن؟ جالبه که در یه آیه قرآن روز قیامت رو میگه، این سوره یاسینه که همه خوندین، آیات 60 و 61. حرف خدا اصلا همینه، میگه علم احد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، ای آدمیان، ای انسانها، من مگه این مسئله رو با شما عهد نبسته بودم در عقلتون، در وجدانتون، در فطرتتون که الله تعبد و شیطان، دنبال این شیطنت ها، این عوامل و انگیزه های شیطانی نرید. انه لکم عدو مبین، اینا دشمنیه برای شما این راه ها. و ان اعبدونی، فقط نسبت به من، یعنی خدا، فقط نسبت به او عبادت داشته باشین، تعبد داشته باشید. هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم همینه، صراط مستقیم فقط خداست، نه پیغمبر پرستی، نه امام پرستی، نه حاجات رو از پیامبر و امامان خواستن. پیامبر برای اینه که از اون الگوی ما هستش. میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، در عمل کرده این پیامبر، در خلقیات او، برای کسی که دنبال خدا و دنبال آخرت باشه، بهترین الگوه، بهترین رول مدله. نمیگه از پیامبر چیزی بخواین، از اهل بیت پیامبر هم همینطور. این فرهنگ منحط ماست که از غیر خدا چیزی بخوایم. اونا بهترین بندگان خدا بودن، اهل بیت پیامبر و بزرگان دیگه. ما باید از اونا راه زندگی رو، راه خدا پرستی رو بیاموزیم، نه اینکه اونا برامون بت بشن، اون شخصیت ها. حالا اونایی که به جای خودش، حالا ما داریم آخوند پرست میشیم، هرچی که رهبر بفرماد همه یا پیرو منویات ملوکانه هستیم، شاه ها خدایی میکنن، تاجداران خدایی میکنن، یا در واقع به نام ولایت مطلقه خدایی دارن میکنن، دنبال فرمایشات اونا میریم. یه آدم میخواد همه چی رو اون فرمان بده، همه راه ها به قول معروف میگفتن به روم ختم میشه، به قم ختم میشه، نه اونم همه قم، یکی از فقیهان قم در واقع. اینا همون در واقع کج راه هاست، راه های در واقع شیطانیه که انسان ها دنبال اون راه ها میرن. اینا شوخی نیست، اینا رو صریح میگم، برای اینکه آیه قرآن دارم بهتون اینا رو میگم، با هر ادعایی که این آقایون دارن. خب همینطور که عرض کردم، در برابر نوح، اون متولیان دین که مرجع پرست شده بودن، یعنی همون پنج تنی که قبلن بودن، در برابر ابراهیم کی قرار گرفته؟ همون خدایان باطل. ابراهیم میگه، وقتی که ابراهیم به پدرش میگه پدر جان من به یه آگاهی ها رسیدم، میخوام اینا رو با تو در میان بگذارم، پدر جان، پدر عزیزم. جواب پدر چیه؟ میگه که اراغبون انت ان آلهتی، یا ابراهیم تو از خدایم، خدایان من، از دین ما داری بر میگردی؟ ابراهیم اگه دست بر نداری سنگسارت میکنه. حالا فراون تو قرآن اومده که ابراهیم هم به قومش میگه اتتخذوا اصناما آلهتا، شما دنبال این بتایی رو به عنوان اله قرار دارین. حالا فراونه، بعدم که ابراهیم اون بت بزرگ میشکنه، سراغش میان میگن انت فعلت هذا به آلهتنا، تو این کارو با خدایان ما کردی. بعد زبان ابراهیم هم دین بوده، خداپرست بودن، اونم خدایان متعدد، پس بیدینی نیست. یه دینه میگن تا چون مزخرف داره میگی، خدا یعنی چی، اصلا چیزی وجود نداره، طبیعت همه رو آفریده. اصلا این حرفا نبوده، این حرفا مدرنه، جدید. اینا در طول تاریخ میبینیم که دیندارا بودند، دین منحرف، دین در واقع آلوده شده است که در برابر پیام دین جدید قرار میگیره، نمیپذیره اونو، چون باید اون موقعیت هایی که به دست آورده اونا رو از دست میده دیگه، بنابراین نمیپذیرفتن. متاسفانه 99% مخالفت مردم با دینداری، با خداپرستی، دینداری و خداپرستی دین منحرفانه است، دین کج هست. وگرنه اگر در واقع خدا رو با اون صفات متعالی کسی معرفی کنه، مگه دلیل داره کسانی پشت بکنن به اون خدا که یک سر سعادت، نور، رحمت، سلامت، آزادی مطلق به همه بندگانش داده، حتی به دشمنان خدا. اون آیات 111 112 انعامو بخونید که میگه برای هر پیامبری دشمنانم قرار دادیم که اونا هم حرفشون رو بزنن، هر کاری میخوان بتونن بکنن، رضایت پیدا کنن. کی با این خدا دشمن میشه؟ خدا که حالا با اون تعابیری که صفاتش رو توی قرآن آورده، در برابر موسی کی قرار گرفته؟ درسته که موسی در واقع فرعون بود در برابرش، فرعون که بیدین نبود، فرعون همه دیدیم فیلماشو، اونا خدایانی داشتن، خدایان متعددی داشتن، اصلا یه سامانه مفصل از انواع خدایان داشتن. فرعون هم خودش خداپرست بوده، تابع، حالا ما اسمش خداپرست نمیذاریم چون فکر میکنیم خدا همون نیست که خودمون تو ذهنه، برای اونا هم همون خدا بوده دیگه، خودش هم یه پایه جز خدایان بوده، اونم در واقع مثل ولایت مطلقه فقیه امروز، ولی انواع خدایان وجود داشته در واقع اون موقع. تازه قوم خود بنی اسرائیل که موسی نجات داد از دست فرعون، چطور شد که قوم موسی منحرف شد؟ از کجا منحرف شد؟ سامری یکی از مذهبی ها، سردسته مذهبی ها. قرآن میگه که موسی وقتی که برمیگرده از اون 40 روز که در میقات الهی در کوه طور بوده، میگه از الله و سامری گمراهشون کرد، یه گوساله‌ای داره بود، گفت که همینه خدای موسی، طلا بود و از اون به اصطلاح وابستگی های قومش استفاده کرد. همه بنی اسرائیل گوساله در طول تاریخ، این که شما میبینی هندی ها گوساله میپرسه که بی دلیل نیست، یه جامعه همه دهقان و همه فقیر، گوساله همه چیز زندگیشون بوده، همه چی. گوساله را از بچه خودشون بیشتر دوست داشتن، چون بچه خودشون خرج رو در سر زحمت داره، یه گوساله که میامده شیر و پنیر و ماست و یا اگه نر بوده شخم زمین و همه چیشون بوده. بنی اسرائیل هم در دوران فرعون هم اینطور بوده، فرهنگشون به تعبیر قرآن میگه عشر بوفی قلوب همول اجله، عشق به گوساله رو نوشیده بودن تو دلشون، یعنی در وجودشون بوده. میگن طرف تشنه عشق، تشنه انتقام، اینا اصلا گوساله رو نوشیده بودن. اشربوا فی قلوبهم العجل، از این فرهنگ استفاده میکنه، مردم فریب میده به نام دین. موسی که برمیگرده میگه فما خطبک یا سامری، چه غلطی بود کردی، چی کار کردی سامری؟ میگه من به یه بصیرت دینی مثلا رسیدم که توش نرسیدی، یه چیزی فهمیدم. فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها، رسول یعنی جبرئیل که آمد، یعنی خودشو وصل میکنه به دین، یعنی در برابر موسی هم بلا فاصله، من فکر میکنم چند ماه هم نگذشته از موسی که حالا آمدن، به نام دین بنی اسرائیل گمراه میشن، نه به نام بیدینی. یعنی در دین توحیدی موسی سامری ها پیدا میشن. سامری های زمان ما کیا هستن الان؟ سامری های بعد از پیامبر کیا بودن که جامعه رو منحرف کردن؟ جامعه پیامبر بعد از اون خلفای چهارگانه دست بنی امیه افتاد، معاویه پسر ابو سفیان، ابو سفیان رهبر مخالفین پیامبر، رهبر بت پرستان بوده. یعنی در ظرف مدت کوتاهی حدود 30 سال قدرت میفته دست دشمنان، اونا دیگه نه به نام بت‌ها که شکسته شده، به نام اسلام یزید حکومت کرده، اهل بیت پیامبرم قتل عام کرده. شما تاریخ بنی امیه رو که 83 سال اونا حکومت کردن، بعد از اونم بنی عباس که تا چند قرن، همه اینا به نام خدا. من براتون نهج البلاغه خوندم که میگه مساجد اینها از نظر ساختمان فوق‌العاده آباده، مساجد هم یومئذن آمرتون من البنا خرابون من الهدا، از هدایت خرابه. مسجد روا، مسجد سازا، بدترین مردم روی زمینن. یعنی در برابر حضرت علی و نمیدونم اهل بیت پیامبر کیا بودن؟ بیدینا نبودن. وقتی امام حسین و خاندان پیامبر رو قتل عام کردن، رفتن تو مسجد دعای شکر گذاری کردن در شام. همه اینا به نام دین. تودهای عادی مردم هم فریب خورده رفتن اونجا. خیلی شباهت نمیبینید بین امروز ما؟ واقعا شباهت نمیبینید که بدترین کارها به نام دین داره انجام میشه، ولی اون عده‌ای هم که فریب دادن خوشحالی میکنن، خدا رو هم شکر میکنن که به هر حال رهبر فرموده. خب زمان پیامبر که اینطوری بوده. زمان عیسی کیا با در برابر عیسی قرار گرفتن؟ در برابر عیسی کیا بودن؟ حکومت روم شرقی با عیسی جنگیده؟ یا خاخام‌های یهودی؟ اونا رفتن پاپوش درست کردن. تمام انجیل رو بخونه، اون چی که از کاتبان و فریسیان میگه. کاتبان یعنی همین آخوندای یهودی، خاخام ها که الله یه سوادی داشتن مینوشتن، فریسیان هم مقدسان، یا به تعبیر قرآن احبار و رهبان. هبر یعنی عالمان دین، رهبان اونا که راهبن دیگه، عمرشون رو وقف کلیسا کردن. قرآن میگه این مؤمنین بدونید ان کثیرن من الاحبار و رهبان، نه یکی دوتا، بسیاری از احبار و رهبان یعنی علمای دینی، مراجع تقلید و اونا که زندگیشون رو وقف راه دین کردن، سد راه خدا هستن. ان کثیرا من الاحبار و رهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. لیاکلون لامش هم تاکیده، اموال مردم رو غارت میکنند، حتما غارت میکنند. یعنی به نام خدا، به نام دین، غارتگر اموال مردم، یعنی سوار گرده مردم شده. راه دوری نریم، در زمان زرتوش، در زمان ساسانیان، تاریخ رو بخونین که چرا ساسانیان شکست خوردن. جنگای با اعراب که 300-400 تا اونجا بیشتر نبودن، چی شد ابرقدرت دنیا که تا دندون مجهز بودن، شاخوشونه میکشیدن، قرنها عربا برده اونها بودند. ایران اونجا یک به اصطلاح کسی گذاشته بود بازان، یا قبل از اون از چیزای ایران بودن که چطور شد شکست خوردن. برید حالا ببینین که این علمای دینی زرتوش چه بلایی سر ملت آورده بودن. از ثروتمندترین مردم همون مغان بودن، در واقع همون علمای دینی زرتشتی زمان ساسانیان. بدبخت کرد مردم، متنفر شده بودن از اون خدا و از اون دینی که نمایندگانش بخوان اینا باشن، و به راحتی ایران شکست خورد. برای اینکه از درون پوسیده بود. کیا پوسونده بودنش؟ کیا پوسونده بودن؟ همونایی که تازه شاهان رو همونا باید تایید میکردن. مگه در قرون وسطای مسیحیت غیر از این بود؟ شاهان توسط کلیساها انتخاب می شدن، یا حتما باید اونا تنفیذ می کردن، می پذیرفتنشون. اما در زمان شیعه خودمون، خب شیعه که قتل عام شدن، کیا به نام شیعه بعد همه کار شدن؟ شیعه هم که بعد از قتل عام اصحاب کربلا دیگه آنچنان جو سرکوب و سرنیزه و صفاکی بود که اصلا دیگه قدرت سیاسی نداشتن. یواش یواش زمان دوران بعد ببینیم، یواش یواش قبل از صفویه یواش یواش پایه هاش گذاشته میشه. صفویه حالا به قدرت رسیدن، حالا شاه عباس کیه؟ پای پیاده میره نجف، خودش میگه من کلب آستان علی ام، سگ آستان علی. پای پیاده میرفتن کربلا، پای پیاده که بگن مثل راهپیمایی اربعین امروز میبینین، ریشه تو همونجا داره. ولی آدم کشترین، صفاکترین، شرابخوارترین همین شاه عباس اینها بودن. علی قاپور اگه رو اصفهان رفته باشی میبینی تمام کاخ جای ظرفای شرابخوریه. اینا برای فریب مردم، به رنگ مردم روزگار در میآمدن. دینشون به نام شیعه است، اصلا تشکیل خود شیعه هم از در واقع شروع شالا داستانو بریم بخونین، در واقع اصل و اساسش نیت خیلی از اول بود، ولی یواش یواش میفته تو دست قدرتمندان روزگار و کج میکنن. این شیعه دیگه شیعه علوی نیست، نه اون اهل تسننی که بنی عباس دنبالش بود، واقعا سنت پیامبر بود، اونم دنبال قدرت بوده. اونام یه دینی به نام سنت پیامبر در دوران چندین قرن بنی عباس و بنی امیه پیگیری کردن. صفویه و قاجار رو نمیدونم، اینام قاجار اینا که همه سنگ شیعه رو به زمین میزدن، و خود اونام جز خاطرات ناصرالدین شاه است که به فرنگ رفته بودن، کتابیه که اون وزیر مطبوعاتشون چی بود، حالا اسمش هم یادم بیاد میگم خدمتی، کتاب نوشته این سفرهای شاه عباسو. میگه توی اونجا ایام محرم بود، گفتن که عزاداری بکنیم، و بعدم گریه هم کردن، گفتن نمیدونستیم تو پاریس هم حضور قلب میشه داشت. و یعنی اونایی که این مملکت رو به بدبختی کشیدن، شهرهای ما رو همه رو از دادن دست روسا، همه چی از بین رفت، مملکت رو به لجنزار کشیدن، ولی به نام دین، کدوم دین؟ نو عزاداری ها رو اونا آوردن از اروپای شرقی، عیناً علم و کتل و همه اینها، این سبکی بود که مسیحیان مرتجع اونا عمل کردن بهشون. خب متاسفانه میبینیم که در واقع ما هم اون دین خالص توحیدی رو آلوده به شرک کردیم. خدای واحد رو حالا در ولایت مطلقه فقیهان میبینیم که اونا میتونن حج رو تعطیل بکنن و هرچی رو تشخیص بدن، چون حفظ نظام اوجب واجباته. برای حفظ نظام ولایت همه کار دیگه میشه کرد. میبینیم که به خصوص تو جریانات چندین ماه اخیر چه کارایی که از هیچ جنایتکاری هم بر نمیاد کردن اینا. میبینیم به جای قرآن رساله میاد، چند درصد مردم رساله تو خونشون هست، چند درصد قرآن میخونن. به جای مسجد زیارتگاه ها، تو هر دهی برید امامزاده از زیارتگاه، شهرهای بزرگ ما چند مسجد ها خالی میشه، زیارتگاه ها پر میشه. به جای امام علی، آقا سید علی در واقع. به جای راه حسین، راه پیمایی های مرقد امام حسین میاد. به جای اینکه امام علی وقتی که به حکومت رسن گفتن که مردم کلید بیت المال شما دست منه، ولی من دیناری رو بدون اجازه شما خرج نمی کنم. این شیعه این بود، این دین علوی بود، ولی حالا بیت المال رو هر جوری که آقا دستور بدن، نمیدونم 3 بیلیون دلار خرج امام حسن مجتبی زری اونو ساختن، 40 میلیارد تومان برای راهپیمایی اربعین و انواع اینها که هزاران هست. میبینیم که در بر همون باش پاشنه داره میگرده، و ما هم در زمان خودمون داریم این امتحان سبیل الله یا سبیلهای منحرف رو داریم آزمایش میکنیم. برحال این خلاصه عرض من راجبه کشراهه های به نام دین بود. موفق باشید.